سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
و ذکره شفا و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در مورد کلام جناب حروی بود که فرمودن لولایی داریم که این لولا افاده معنای نفی میکنه. تمسک کردن به آیه شریفه برای اثبات نظرشون. جناب ابنشا فرمودن لولا در اینجا توبیخه. بعد فرمودن من تنها معنای توبیخ رو نفهمیدم، بلکه اکابری از علما با من هم نظرن. بعد برای فهم خودشون مؤید آوردن. بعد از اون رفتن سراغ سلام علیکم. کلام جناب حروی که تو اشتباه این بوده که لازم المعنا رو معنا گرفتی، این لولای توبیخی است که لازمش نفیه و تو خلط کردی. نف که لازم معنا بود رو خود معنا گرفتی، فلذا گفتی که لولای نافیه داری. از اینجا به بعد ابن هشام این قول رو وله میکنه. می‌فرماد اگر کسی به نفع جناب حروی بیاد تو میدان، یعنی چی؟ یعنی کمکش کنه در اثبات این که ما لولای نافیه داریم، بخواد او رو کمک بکنه. به چه نفع کمک کنه؟ به این نفع کمک کنه. بگه این آیه شریفه خونده شده به الا قوم یونس قراء صبر، به نصب خوندن قومه. ولی این آیه شریفه از نظر بعضی از آقایان قراء تلاوت شده به رفع الا قوم یونس. و همین قرائت رفع که این آقایون قائلن به حجیتش فلذا ازش صدور حکم میکنند، بشود کمککار. این قرائت رفت بشود کمککار برای جناب حروی در اثبات لولای نافیه. به چه بیانی؟ به این بیان که بگه شما خوندید در سیوتی در باب استثناء که اگر استثناء ما کلام تام موجب باشد، در این صورت مستثنا واجب و نصب است. واجب و نصب اگر تام موجب باشد. و اگر کلام تام غیر موجب مستثنا من مقدم باشد، در این دو وجه جائز است. نه که ابن مالک در کتبش فرمود، به تبعش ابن هشام در اوزهش فرموده که هو عربی جیدون، این عربی نیکوه به نصب.
ولی می شود این رو بل اتباع هم خوند، اتباع که بنابر نظر مکتب بصره، بنابر نظر مکتب بصره اونجوری که در مبنی یک در بحث الا صفحه 56 میخوانی، مکتب بصره این اتباع را ابدال میداند، تبعیت به نحو تابع بدل، بدل بعض از کل. وگرنه مکتب کوفه نظر دیگه ای دارد. ابن هشام اگر اینجا ابدال رو بیان میکنه چون خودش با نظر مکتب بصره همراهه، اختلاف بین مکتب بصره و مکتب کوفه در بحث مبنی یک الا اومده صفحه 56. بل اتبا بخونیم یعنی بل ابدال بخونیم، بدل بعد از کل، اون وقت بشود رفع. آیه شریفه این بود فلولا کانت قریتون، اون وقت اینو قومو بخوانیم تا این قومو بدل بعض از کل بشود، قومو بدل باشد برای اون قریه، فلزا قومو. و فوبل ارجه، اتبا ارجهه، اونجوری که در سیوتی ملاحظه فرمودید 191 خود ابن هشام در اوضحش فرموده شرح و تصریح علت توضیح جلد 1 543. خب این یه یادآوری بود از قبل تا اینجا استفاده بشه، وگرنه این مطلب جدیدی برای شما فضلا نبود، از این یادآوری واسه اینجا استفاده میکنم. این جناب کمککار حربی میگه اینجا خونده شده الا قوم و یونس، به رف خونده شده. خب اگر به رف خونده شده بعد برید ببینید در چه صورتی در باب استثناء میشود بل اتبا بل ابدال مرفوع خواه، اونجایی که کلام غیر موجب باشد، وگرنه اگر کلام موجب باشد واجب و نسب است، واجب و نصب. اگر این به قرائت رفع خونده شده پس باید کلام غیر موجب باشد تا این قرائت رفع وجه پیدا کنه، وگرنه اگر کلام موجب باشد که فقط واجب و نصبه دیگه، قرائت رفع وجهی نداره. قرائت رفع بیانگر است به برهان ان، از معلول به علت میرسیم. اگر قومو خونده شده این نشون میدهد که استثناء در کلام غیر موجب است، استفاده شد کلام حربی. خب این کلام کی غیر موجب میشه؟ موقعی که لولا نافیه باشد. به کمک حربی آمد با این قرائت رفع. قرائت نصب اگر در کتاب بیان شده هیچ جهتی در این استدلال نداره، فقط بنابر این است که در غیر موجب نصب هم عربی و جیدون به کار می رود در غیر موجب، ولی در این استدلال نقطه تمرکز استدلال رو قرائت رفعه، که قرائت رفع نشون میده کلام باید غیر موجب باشد، از حق با حربیه که لولا نافیه است. ابن هشام میگه به درد نمیخورد این احتجاج، جواب به این احتجاج، جواب ابن هشام میگه من قبول دارم که در کلام غیر موجب است که حالت ابدال پدید میاد، یعنی حالت رفع پدید میاد، ولی این غیر موجب رو شما بد تفسیر کردید. غیر موجب اعم است از این که عدات صریحه نفع داشته باشیم، مثل ما، مثل لا، عدات صریحه در نفع، یا این که عدات غیر صریحه در نفع. غیر صریحه در نفع یعنی چی؟ یعنی اونایی که ازشون به تعبیر خودش رائحة النفع برمی‌خیزد. صریح نیستن ولی بوی نفع ازشون استشمام میشن و در ما نحنفی از قسم دوم غیر موجب ما. چطور؟ ما گفتیم لولا لولای توبیخیه است، توبیخیه و لازمه توبیخ نفیه. پس لولای توبیخیه رائحه نفع داره، ازش رائحه نفع بلند میشه چون لازمش عدم وقوع فعله. عدم وقوع فعل یعنی نفی الفعل. فلذا که لولای توبیخیه مشکل قرائت رفع رو برطرف میکنه. کی گفته که حتما باید برداریم لولا رو نافیه بدانیم تا بگیم غیر موجبه و باید نفی صریح باشه؟ نه، با نفی که رائحت و نفع درش مطرحه مثل لولای توبیخیه که نفیش نفی علکی هم نیست، نفی نیشگولی هم نیست، نفییست که لازم توبیخه ازش نفع بلند میشه، به همین مقدار کافیست که قرائت رفع وجه دار بشه. بعد برای اینکه شماها استبعاد نکنید بگید اینجا گیر کردی، حالا واسه اینکه بخوای در مقابل حربی یا در مقابل این محتج کم نیاری، حالا یه همچه حرفی زدی، میگه نه حرف من نمونه داره، فکر نکنید اینجا من گیر کردم. همه گفتن، گفتن اگر در یه جایی نفی صریح نبود ولیکن معنا دلالت میکرد بر نفع، کفایت میکند در چی آقا؟ در ابدال. در غیر نفع کفایت میکند. فلزا برای شما مثال دومی هم میاره تا شما نگی اینجا گیر کردی برای اینکه رفع گیرت رو بخوای بکنی به هر چیزی تشبث پیدا میکنی. میگه نه، دستاویز من دستاویز محکمی است. ببینید فعنهت و یلزم من هازل معنا النف. پس به خطا رفتی، لازم المعنا رو خود معنا گرفتی. لأن توبیخ یقتضی عدم الوقوع فعنهتج محتج للحربی، به نفع حربی. ببینید رفقا، شما کرارن در عبارات شرح لمعه بعدن مکاسب و بعد در درسهای خارج میشنوید میگن این لام لام نفعی است، مثل همینجا محتجی احتجاج کند به نفع حربی، یا میگن تو باب اقرار لزیدن علیه درهمون، به نفع زید به ضرر من درهمیست، یعنی من یه درهم بهش بدهکارم. این لام نفعیه، این علای ضرریه، این کجای ادبیات؟ تا حالا شما تو اقسام لام، حالا مغنیه یکی، نه مغنیه یکی دونه، لام نفعیه کو؟ لام نفعیه علای ضرریه کو؟ علای ضرریه در کدوم کتاب معتبر اینا وجود داره؟ پس اینا کجا منشأ گرفته؟ من اینا رو تو درس ها تقدیم محضر کردم. اینا کلماتی است که آقایان درست کردن، ریشه های حقیقیش در نفع موجوده، ولی ما چیزی به نام لام نفعیه و علای ضرریه نداریم. لام نفعیه همون لام استحقاق است و اختصاص، علای ضرریه همون علای استعلاست که رابطه استعلاییه وقتی سنجیده میشه تعبیر کردن به ضرر. فان احتج محتج للحربی. ببینید من درست میخونم از لحاظ صرفی محتج میخونم؟ از لحاظ قواعد باب مضاعف دارم درست میخونم یا نه؟ للحربی به انهو احتج به، احتجاج کند به انهو لفظ آیه قرعه به نسب قوم علا اصل الاستثناء. بنابراین که مستثنا چی است؟ آقا منصوب است. این قاعده اولی تو باب استثنا، مستثنا منصوب بودن است، ولی تو باب منصوبات استثنا بحث میشه. این به درد ما نمیخورد، اون تیکه‌ای که به درد میخورد اینه و رفع قوم علی الابدال.
عرض کردم ابدال اتباع، اگر ابن هشام تعبیر به ابدال میکنه بنابر نظر مکتب بصره است که صفحه 56 کتابتون این مطلب رو فرمودن، وگرنه مکتب کوفه بعضیشون نظر دیگه ای دارن. و رفعه علل ابدال دیگه بقیهش نیمده. خب چجوری رفع علل ابدال کمک میکنن؟ اینا همین بود که تقدیم محضر شد. ابن هشام میگه فانهتجه فالجواب، و جواب ما اینه ان الابدال یقع بعد ما فیه رائعت و نفی. رائعت و نفی هم باشه کافیه، لازم نیست حتما به نفی صریح. و اینجا رائحت و نفی داریم چون لولا توبیخی هست. اگه گرده اینو بزنم آبش قطع نشده، آبش رو نریختم بیرون دیگه من بده برم یه حجم بگم. آخه شما چون نیروی اضافی داری همه برات خوبه، ولی بعضی عقب من هم خودم گرده. یقع و بعد ما فیه رائحت و نف چه قول الاختر، واسه این که شما نگید اینجا گیر کردی راحل ارائه میدی، میگه نه این نمونه دارن، نمونه ایست که همه قبول دارن، چه قول شاعر اختر که اینجوری گفته و به سریمت من هم منزل خلقون آفن تغییر الا نعی و ولوت دو. شاهد مثال سر این است که این شعر از عرب حجت رسیده، اونم به ذم رسیده، به ذم حرکتی که به رفع اعرابی باشد. نو یو ولوت دو دقت کردی؟ خب حالا بحث سر این است که خب بیایید اینو درست کنید. این نو یو که مرفوع شده بنابر اتباع ابدالی، بگید کجای این کلام نفی صریح دارن؟ دیگه اینجا لولا که ندارد، بعد دارید لولا رو بخواید نافیه بکنید که. خب اینا عرب حجت نوعیو گفته، ولوت دو عطف کرده، میگه آقایان در حل این گفتن به خاطر اینکه تغییره معناش اینه لم یبقى على حاله. همین مقدار که تغییر، تغییر یعنی یه چیزی به حال خودش باقی نماند، به معنای لم یبقى على حاله ایست، فیه رائحت و نفی هست. حالا مثلا به این باید برگردم، حالا فعلا برای که کلام ابن شام سر برسن. تغییره معناش لم یبقى على حاله ای کفایت میکند برای اینکه وجه نوعیو تصدیح شود. فرفع کلمه نوعی لما کان تغییره به ما انا لم یبقى على حاله. ابن هشام تو کتاباتون صفحه 564 باز همین نکته رو دارد، اونم در مثال قرآنی. دقت کردی؟ در مثال قرآنی این مطلب در قرآن در قرائات مختلف محل بحثه. حتی در مغنی یکتون در بحث الا اونجا یه آیه شریفه ای داریم که اون آیه شریفم ظاهرش اینجوریه، در مغن لبی ظاهرش اینجوریه که مثبت موجب و حالان که به ابدال آمده، اونجا از همین راه حل میشه. فلذا اینا رو دریابید، اینا یه قول اختلی نگیرید و بعد بگید اختل رو چی کار دارم من، یه چیزی پرونده. اینا رو باید یه معامله کلیت باش بکنید که مورد قبول آقایون. فلذا این آدرسایی که من میدم همه رو تحفظ بفرمایید برای اینکه بتونید مسلط بشید. چه آقا؟ اونجایی که عرف بفهمه، دقت کردید؟ نه اینکه به مسخره کشیده بشود. اگر بخواد به مسخره یعنی به لوسیگری کشیده بشود، این رو هیچ کسی ادعا نکرد. اینا میگن تغییره رو بده در دست عرف. عرف میگه یعنی چیزی که به حال خودش باقی نماند. فرفعه رفعه نوع لماکان تغییره به معنا لم یبقى على حاله. این شعر رو رفقا میتونن در جامع الدروس هم ببینن، جلد 3 صفحه 128. باه بستریمه به معنای فیه، خبر مقدم، من هم حال مقدم از اون منزل. خلق لسان جلد 4 صفحه 194 به معنای کهنه. دیگه من عبارات عربیشو نمیخونم، درس پیش بره. آفن لسان جلد 9 298 به معنای خدمت شما عرض شود که مندرس شده. نوعی لسان جلد 14 صفحه 8 به معنای حفر، حفره ها. وتد هم که معناش به معنای میخه دیگه، وتد، وتد و وت، از ستاش کاربرد داره. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. و در مکان سریمه، منزلی کهنه و خراب، و تغییر کرده بود، در حالی که برای آنان بود. مگر تغییر کرده بود، مگر حفره های کنار منزل و میخا. همه چیزش از بین رفته بود، فقط اون چیزی که مونده بود اون حفره اطرافش بود و میخا. میخ به این راحتی از بین نمی رود، مخصوصا اون زمان که خونه با کاغر و اینها بوده. این هم معناشه. باز ابن هشام این قول رو وله میکنه. دقت کردید؟ میگه آقا آخرین چیزی که به ترکش میذارم اینه که شما بدانید لولا رو نمیشود نافیه گره و حرف جناب حربی رده. اون چیه؟ خوب گوش کن. یوزه هلکه باب افعال یا یوزه هلکه، هر دوتای صحیحه. آشکار میکند برای تو این مطلب من رو که گفتم لولای نافیه ندارین خلافاً للعربی. چه مطلبی؟ این مطلب. ایشون میفرما ما گفتیم قراء سر این آیه شریفه رو خوندن قومه به نفس، به نفس. و گفتیم اگر کلام غیر موجب باشد اتباع ابداع یعنی رفع ارجح هست. این دوتا رو گفتیم قراء سبعه قومه خوندن. از طرفی اگر کلام غیر موجب باشد یعنی لولا بخواد نافیه باشد رفع ارجح هست. این دوتا رو ضمیمه کنیم به یک مقدمه مطویه در کلام ابن هشام. مطویه رو در منطق خوندید. مطویه یعنی بیان نشده، پیچیده شده در مطلب. در صغرا یا در کبرای ذکر شده یه مقدمه دیگه خوابیده، به اون مقدمه گفتن مقدمه مطویه. یه مقدمه مطویه در کلام ابن هشام موجود است. اونم چی؟ این که قراء سبعه به وجه ارجح میخوانند. نتیجه حق با من است نه با حربی. چطور؟ به خاطر اینکه قراء سبعه به نصب خوندن. اگر قرار بود کلام غیر موجب باشه رفع ارجح بود. از اونجا که میدونیم قراء سبعه به ارجح میخوانند نشون میده که کلام موجب است و نه غیر موجب. چون اگر غیر موجب بود باید قراء سبعه به رفع میخواندن نه به نصب. این نشون میده کلام موجبه، یعنی لولا نافیه نیست. بله میگید خب اگر کلام موجبه قرائت رفع رو چی کار میکنی؟ میگه اونو که حلش کردم که یادت نره. گفتم این موجبیست توبیخیه که لازم معنایش نفیه. اون رائع نف قرائت رفع رو درست میکنه، ولی کلام موجبه. فلزاست که
آیون قراء سبعه چون کلام رو موجب فهمیدن اینا همه به دست خواندن. پس حق با من است و نه با حربی.
و یوزه و لکه ذالک یا یوزه و هر دوتای صحیحه. ذالک این ما ذکر من الجواب در مقابل حربی که ما لولای نافیه نداریم، این که ان البدل فی غیر الموجب ارجح من الناس، در حالی که قد اجتمعت سبعتو الان ناس فی الا قوم یونس. دیگه این مقدمه مطویه در کلام ابن شام نبود، اینا ابن شام فرض گرفته مسلم این آقایون عامه فرض مسلمشون اینه که قراء سبعه به وجه عجب میخوانن. فلذا شما سبقان رو هم ببینید جلد دو صفحه 140، ایشون هم اونجا یه مطلبی در مقابل کلام عشمونی دارن که نشون میده اینا قائلن که قراء سبعه به وجه عجب میخوانن. ولی خود این محل کاره برای شما که آیا واقعا قراء سبعه به وجه عجب میخوانن یا به وجه صحیح میخوانن ولو غیر ارجح. این رو باید در علوم قرآن کار کنیم. و قد اجتمعت سبعتو علن نس فی الا قوم یونس فدل فا متفرعه بر این دوتا نکته فدل علا ان الکلام موجبون دل این اجتماع سبعه علن نس علا ان الکلام موجبون، کلام موجبه. اون وقت شما میگید اگر کلام موجبه پس قرائت رفع رو چی کار میکنی؟ میگه اینو جواب دادم دوباره تکرار میکنم. ولکن فیه در این کلام موجب رائحة غیر الایجاب، رائحه غیر ایجاب است، فلذا کلام قرائت رفعی هم وجدار میشود و درست، ولی لولا نافیه نیست. چون اگر لولا نافیه بود بعد قراء سبعه به رف میخواندم و به نه به نز دقت کردید بفهمید.
حالت وجود راه غیر ایجاب
ارجح نز را ارجح میکنه یا الان کدام یکی از اینا؟ آفرین، احسن باریکلا. این هم از چیزاییست که شما باید کار کنید. آفرین باریکلا، آدم باید حواسش باشه چی داره میخونه، دارن چی به خورد ذهنش میدن، چطور غذایی که میخوره اینقدر پس و پیش میکنه ولی مطلب فکریش اینقدر راحت قبول میکنه. اینم باید روش کار بشه. ممکنه یه نفر ببینید یه مقدمه دیگه هم تو کلام ابن شام مطبیه هست، اینم ابن شام مسلم گرفته که اگر رائحه نفر بود اینجا دیگه رفت ارجح نیست. وگرنه یکی ممکنه به ابن شام درد بگه خودت گفتی کلام رائحه نفر دارد، اگر راه نفت داشته باشد بازم رفع ارجحه، پس به درد نمیخوره مطلب. اینم ابن شام براش مسلمه که جایی ابدال ارجحه که نفی صریح باشد، اگر راه نفت نبود نه رفع ارجح نیست. وگرنه اینم اگر تو باب استثناء کسی کار کرد مطلب رو تمام کرد، اینم میتونه به ابن شام اشکال کنه. آخرین باری کلا، اینا رو آدم باید دقت بکنه. به کلام ابن هشام یه اشکالی شده، تمام شد مطلب کتاب، گوش کنید. به کلام جناب ابن هشام یه اشکالی شده. کجا؟ اونجایی که ابن هشام جواب داد به اون احتجاج، فرمود الجوابو ان الابدال یقعو بعد ما فیه رائحت و نفع کقول الاخته، گفتن این تشبیه تشبیه خرابه. قطعاً شما یه مشبهی دارید، یه مشبه بهی دارید و یه کافی که این وسط به عنوان ادات تشبیه آوردید. در مشبه به کلامت قبوله، در اون تغییر لم یبقى علی حالی، فلذا مثال آیات قرآنی هم دارن که گفتیم ببینید آدرس دادیم رفقا ببینن. ولی در مشبه کلامت بی خوده، قیاس محل فارق کردید. در کردید گفتید لولا توبیخه و
و این توبیخ لازمش نفیه. این مثل قول احسنه، میگه این قیاس منفاره. به چه بیان؟ به این بیان گوش کنید. من قبل از اینکه کلام جناب ابن هشام رو بگم، اول برای شما باید یه نکته رو از باب استثناء درس بدم. از جمله چون این با کتابای ما یه مقدار بند خب الحمدلله پیدا شد، به کتابای ما وافی جلد 2 صفحه 293 متن و حاشیه 3 293 و متن 294. این نکته ایه که میخوام عرض کنم و این مستشکل از اون نکته استفاده کرده برای اینکه به ابن هشام اشکال کنه. قطعاً اون مطلب چیه؟ تو باب استثناء آیون فرمودن استثناء تقسیم می شود در یه تقسیم بندی بمون به استثناء موجب و غیر موجب، موجب و غیر موجب. موجب رو اینجوری تعریف کردن دیگه، هم متن دستتونه دیگه. موجب رو گفتن ماکانم جملته خالیتن من النفی و شبه نفی، خالی باشد از نفی و شبه نفی. شبه نفی دیگه چیه؟ عباس حسن تو حاشیه 3 میگه شبه نفی مصداقهایی دارد، من جمله استفهام انکار ابطالی. در مبنی یک ملاحظه فرمودی من جهت افادت هاذه الهمزه نفی ما بعدها، انکار ابطالی از همینا بود که میساخ نفی را. اصلا تأمل به حقیقت انکار ابطالی اما نفی ازش بلند شدن اما به اینا گفتن شبه نفی. یا میفرماد پس خدمت شما شود که انکار استفهام توبیخی، این هم در مبنی یک خوندی و مثال های دیگه که کار نداریم. تو صفحه 294 اونجا می فرماد غیر موجب ماکانت جملت و بود مشتملتن علا نفیه او شبه نفر. شبه نفر که گفتی اینا غیر موجب میسازن. تا اینجا به درد این مستشکل نخورده، از اینجا به بعد رو گوش کنید. عباس حسن اونجا میگه من النفیه ما هو معنویون، یعنی معنوی یعنی چی؟ خودش میگه یعنی یفهم من المعنى لغوی للکلمه. مثال میزنه به این آیه شریفه که ابن هشام تو باب سامن مثال زده بود که عرض کردم صفحشو ببینید 564. یعبل ناهو ان یتم من نورهو. این استثناء استثناء مفرقه و مستحضری که مشهور من جمله ابن هشام خودش اونجوری که از کتابش برمیاد این استش که میگن استثناء مفرق باید کلام غیر موجب باشه. دقت کردید؟ چشم من حرف بزنم بچه‌ها، خدمت شما باید استثناء مفرق غیر موجب باشه. و حال آنکه این ما قبل یعبلا الا الا ان یتم من نورم، میگن میگن اگر استثناء مفرقه مستثنامه که ذکر نشده یعبل لاهو استثناء مفرقه بعد کلام غیر موجب باشن. راه درست کردنش چیه؟ میگن یعبا اینجا به معنی لایوریده. این مثل همین قول اختن بود، تغیره به معنی لم یبقى علی حاله. این پذیرفته شده اند نحویین، آیات قرآن هم دارد، یک شب همونجا مثالش رو دیدیم. یعبا رو خب این باید استثناء مفرد چون مشهور این مبنا شده، من این مبنام نیست ولی مشهور آقایون من جمله ابن هشام میگن استثناء مفرد باید فقط در کلام غیر موجب باشد. خب به این گیر میکنن، میگن یعبا اینجا به معنی لایوریده، اینو بهش میگن نفی معنوی. ولی میگه من النفیه اونی که ضمنی غیر مقصود است. غیر مقصود، ضمنی غیر مقصود مثل چی؟ مثل این مثال لوحه از ضیوفو الا واحدن لعشرم توبان
اجاد
گفتن تو اینجا لوحه در از ضیوفو الا واحدن، این استثناء مفرقه. استثناء مفرق باید در کلام غیر موجب باشه. یه عده از آیون گفتن لو خوندی حرفون تنائن، پس لو نفی زمنی دارد، نفی زمنی حل میکنه مطلب رو، این استثناء مفرق رو درست میکنه چون لو نفی زمنی دارد، وگرنه لو که وضع شده واسه افاده معنی امتناع که حد کردی؟ لو نفی زمنی دارد، حرف که حاصلش در ضمن خودش میشود امتناع، فلذا این کلام میشه غیر موجب، استثناء مفرد درست میشه. عباس حسن میگه نه آقایون اینو تلقی به قبول نکردن، گفتن این به درد نمیخوره، فلذا اسمشو گذاشتن ضمنی غیر مقصود، این به درد نمیخوره، اینو قطع کردن، گفتن عرب اصلا یه چنین استعمالی نداد، این استعمال اگر دیدید بگید غلطه، اینو نمیشه درستش کرد، چون از یک طرف کلام غیر موجبه، باید کلام غیر موجب کلام استثناء مفرقه باید غیر موجب باشد، از طرفی هیچ دلیلی نداریم بر غیر موجب این، این ضمنی که شما میگید به درد بخور نیست، نفی ضمنی کارساز نیست. اینا رو گفتم برای چی؟ حالا برم سراغ اشکالی که به ابن هشام شده. به جناب ابن هشام گفتن این لولایی که شما میگید مثل لوس، این نفیش ضمنیه، نفی ضمنی به درد نمیخوره، و شما اومدی نفی ضمنی رو تشبیه کردی به نفی معنوی. این مقدمه رو باید میگفتم تا اون اشکال رو توضیح بدم. غلطه، لولا مثل لوه، مثل لوه، نفیش ضمنیه، نفی ضمنی غیر مقصوده، چرا اومدی تشبیه کردی به نفی معنوی؟ سوء استفاده کردی، قیاست منفارقه. چی جواب بدیم؟ این اشکال رو بپذیریم یا نپذیریم؟ چی؟ چجور؟ حسن آفرین باید میگیم بنده خدا هم خودتو به سختی انداختی، هم سبب شدی من مجبور شدم وقتی کلاس رو بگیرم برای اینکه اشکال تو رو توضیح بدم، ولی توش درس بود، دقت کرد با اینکه وقتی کلاس رفت ولی توش درس ها. میگیم خلطه لولایی به لولایی، اون لولایی که ضمنی بود اون لولای وجه اول بود، حرف امتناع لوجود، اون ضمنیه، درست میگی، اون ضمنی، اون به درد نمیخوره از نظر شماها، ولی این لولایی که ابن هشام گفت لولای توبیخه که غیر موجب میکند از جهت شبه نف بودن، شبه نف بودن. این نکته رو قبول داریم که این تشبیه که ابن هشام کرد تماما مثل هم نیست، لولای توبیخ غیر موجبیش به نفع شبه نفعه، و حال آن که تو ناحیه تغیره از مقوله نفی معنویه، ولی این سبب اشکال به ابن هشام نمیشه، ابن هشام مطلبش غلط نیست، چون لولایی که نفیش ضمنیه که آقایون پسش زدن بهش اعتنا نکردن، اون لولای وجه اول، نه لولای توبیخ، غلطه. خلق کردی لولای رو به لولایی و کثیرن از این خلط ها واسه کسایی که درست درس نمیخونن یا دنبال اشکال های چی هستن آقا همینجوری یه جایی یه چیزی میخونه بعد دنبال این است که زبان باز کند به حرف زدن اتفاق افتاده فلزا این اشکال رو نمیپذیریم از کلام ابن شام دفاع میکنیم تمام اینها علل مبنا مبنای مشهور که میگن زمینی به درد نمیخوره دقت کرد زمینی به درد نمیخوره ولیکن خود ابن شام در مغنیه یک در الا در مغن لبی که تو درس هم عرض کردم وقتی الا استثنایی رو میگه اونجا میگه عده‌ای هستن مثل مبرد که اینها صاحب مختزب که اینها لو رو در استثناء مفرد به کار میبرن یعنی نفی ضمنی رو میپذیرن پس بنابر مبنای جناب خدمت شما هر شود مورد و امثال مورد که حتی نفی ضمنی هم چی آقا پذیرفته شده است خود ابن شام کلماتش در مورد لو ظاهرش در سر تا سر مغنی اگر کسی دقت کنه صفحه‌ای درس نخونه کتابی درس بخونه از بالا درس بخونه کلماتش مضطربه استراب باشد طلب شما انشاءالله تعالی در نعم حرف و نون در نعم اونجا عرض کنم که ابن شام یه مقدار کلامش ظاهرش استراب داره ببینیم اون ظاهر رو میتونیم درست کنیم یا نه استراب رو به ابن شام ببندیم برای این بحث موجب و غیر موجب این آدرس ها هم علاوه بر عباس حسن ببینیم هم جلد 287 سبان جلد 244 اشمونی جلد 249 شرح و تصریح جلد 1 539-540 آخرین بحثی که در لولا تقدیم محضر کنم جواب اون سؤال که چرا ابن هشام لولا رو نگفت پنج وجه بعد بیاد بگه حروی میگه نافیه البته من قبول ندارم بعضی از آقایون ازشون به دست میاد که دلیل این کار ابن هشام در بحث لولا ببین همه قیود هم دقت کنید نگفتم ابن هشام هر جا تو مغنی این کار کرده دلیلش اینی که اینجا میخواییم بگیم نه هر جا برای خودش باید دقت کنید ابن هشام دلیل خاص داره هر جا بعضی ها تمسک کردن به این کلام جناب دسوقی جلد 2 صفحه 155 میگه لم یوافق احدی با حروی در این قول فلزا چون جناب حروی تنها بوده ابن هشام اصلا نگفت لولا به پنج وجه میاد یه وقت شما اشکال نکنید تو شماره 4 بنابر نسخه قاله الحروی حروی گفته بود میگیم اونجا ابن هشام گفت اکثر و هم لایذکره بود ولی ممکنه جز حروی کسای دیگه هم گفته باشن این اشکال رو نمی کنیم به این قائل چی دارم میگم؟ خیلی بدجور شد نگاه شما دارم میگم چرا ابن هشام از اول نگفت لولای توبیخیه 5 وجه داره اینم بنویسه الخامس بعد بگه حروی گفته نافیه گفتم یه عده از آقایون گفتن چون حروی در این قول تنها بوده هیچ کس دیگه این قول رو نداشته ابن هشام ارزشش رو ندیده که بگه که چی آقا 5 وجه میاد بعد گفتم کسی اشکال به این قول نکنه به شماره 4 این اشکال وارد نیست ولی من این جواب رو نمیپسندم دقت کردید مخصوصا اگر بریم مثل جنتدانی که گفتیم برای این قول قائله دیگه هم گفته حالا درست یا غلطی است در جای خودش این زیاد دلچسب نیست دلچسب آن است که دیدیم ابن هشام له کرد این قول رو گفت هیچ وجهی ندارد این گفتن
به خاطر همین اصلا ارزش علمی نداره که من بیام بگم لو به پنج وجه میاد. تمام راههایی که کسی بخواد این قول رو قائل بشه ابنشان بس. از صد تا زید مطلب رو حل کرد. این است که چون این مطلبی نبوده که ارزش علمی تو دیده ابنشان داشته باشد، این است که نگفت لو لا علا پنج وجه. لوما آسان ملاحظه بفرمایید. ابن هشام دیگه خودشو خسته نمیکنه، میرسه به منزلت لولا. هر چی در لولا گفتیم، اون چیزایی هم که ما از خارج گفتیم، شما در لوما سرایت بدید. از همون بحث اولی که تقدیم محضر کردیم، الا این که لولا رو دیگه کسی قائل نشده، لوما رو دیگه کسی قائل نشده است به استفهامیه بودنش و به نافیه بودنش. اشتقت کرد به منزلت لولا تقول و لوما زیدون لعکرم تو کرد. این مثل لولا زیدون لعکرم تو کرد حرف امتناعن لوجوده. وجه اول و فی تنزیل لوما تعتینا بالملائکته ان کنت من از صادقین. این لوما تحزیزیه. نمونه جلد 11 صفحه 14 و 15 مطالب تفسیریش رو نگاه کنید. جناب ابن ام قاسم در جنتدانی هم صفحه 609 همین نکات رو دارن. اونجا ایشون می نویسه که به منزلت لولا. منتها مالقی در رسول مبانی صفحه 139 نوشته که لولا فقط برای تحزیز میاد، ولی خیلی ها از او قبول نکردن. کلام ابن هشام هم که فرمود لوما به منزلت لولا، یعنی ما لوما توبیخیه هم داریم. اینجور نیست که لوما فقط برای تحزیز باشن. این هم این مفرد. اگر همه مفردات اینجوری تموم میشد خیلی خوب بود. چی؟ ابن هشام که برای لولاش هم قبول نداشت. گفتم احدی در لوما دیگه مطرح نکرده استفهام را و مطرح نکرده نافیه بودن را. بقیه‌ای که خود ابن هشام تلقی به قبول کرد اون ستا، در مقابل مالقی که گفته فقط برای تحزیز میاد. اون که دیگه بابا جون گذشت که خدمت هم چی بابا جون؟ خب بعد نه باید اینجوری، اگر اینجوری بخوای پیش ببری مطلب رو که دیگه خیلی خراب میشه که مولا جان اون ان کنت من از صادقین رو یه نظر کوچولویی بهش بیفکن. ان فقط در استقبال استفاده میشه، فلذا اون تعتینا میشود فی تعویل المضارع و این میشه تحزیز نه توبیخ. این که اونجا ملائکه به کار رفته، اینجا ملائکه به کار رفته، پس اون توبیخ هست، پس این توبیخ هست. این که دیگه اگر بخوایم اینجوری مطلب رو حل بکنیم که دیگه واویلتا. استغفر الله و الحمدلله.